والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به این حدیث مبارکی بود که در باره تمسک به اطلاق آیه بی متعرض شدن اصحاب ما. بحث کردیم که نکات فنی حدیث رو متعرض شدیم. دیروز بیشتر نکاتی که جنبه سلب شواهد و قرائن بود. حالا چون عرض کردم کرارن و مرارن نحوه بررسی، حالا به تعبیر ما تحلیل حدیث در میان اهل سنت به لحاظ صدور، به لحاظ متن، به لحاظ دلالت، به لحاظ مضمون، نحوش با اون نحوهی که ما داریم و با شواهد ما فرق میکنه. لذا البته خود اهل سنت هم یک نواخ نیستن، اما مثلا فرض کن خود احناف یعنی ابو حنیفه به حق خبر مرسل عمل نمیکنه، عمل میکنه با اینکه عده زیاد در مقابل ایشان به خبر مرسل عمل نمیکنه. این یک نواخ بودن و از این طور نیستان که همشون یک نواخ. اونا هم اختلاف دارن، مواردی پیش آمده بین خودشون در خود مسئله قیاس، تقدم به قیاس و خبر، خبر و قیاس و الی آخر مواردی که دارن. ما در نحوه بررسی حدیث عرض کردیم نحوه خاص خودمونه داریم. دیروز شواهدی رو نقل کردیم. حالا ممکن است که شواهدی رو باز نقل بکنیم بر قبول حدیث و اینکه این حدیث، اولا این حدیث عرض کردیم از نوادر الحکمه اخذ شده، طبق اون چیزی که مرحوم شیخ به اصطلاح طوسی آورده در کتاب فقیه که قبل از شیخ طوسی است، به عنوان از عمر ابن یزید نقل شده و قبل از فقیه هم کافی است که اصلا حدیث رو نیاورده. پس حدیث در حقیقت اولین بار از فقیه آمده که از عمر ابن یزید بیاع صابری نقل. و توضیحا حتی اخیراً هم به یک مناسبتی عرض کردیم اصحاب ما مشهور بین اصحاب شهرتاً واسعه در فقیه، چه روا باشه چه رویه باشه فرق نمی کنه. اخیراً گفتیم عرض کردیم یعنی اون چی که در مشیخه فقیه یا مشیخه فقیه آمده فرق نمی کنه. اگر گفته باشه روا عمر ابن یزید به مشیخه مراجعه میکنیم، رویان عمر ابن یزید باز هم به مشیخ مراجعه، فرقی نمی کنه. عرض کردم اخیراً مناقشاتی شده، گفته شده اونی که رویان عمر ابن یزید این مرسله، این مشیخه شامل این نمیشه، مشیخه فقط شامل نمیشه که روا عمر ابن یزید. این یک نکته. عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل و بلکه عرض کردیم اولین کسانی که ما داریم که متعرض تقیم و ارزیابی احادیث شدن در کتاب فقیه که علامه رحمه الله باشه، ایشون اولین شخص علل اطلاق در شیعه در قرن هشتم. این که قرن هشتم گیم اجمالاً چون ایشون متوفای 726ه، حالا فرض این کتاب ها 710 اینا مثلا قرن هشتم نوشته شده. مرحوم علامه در کتاب مختلف منتها میگه رو صدوق فصحی رو صدوق فالحسن، این اولین باریست که ما در شیعه داریم دیگه. حالا این چقدر ارزش داره؟ بحثایی که اخباریا کردن که این ارزش نداره، بحثایی که اخیراً اصولین ما به یک راه دیگری وارد شدن که این خیلی ارزش داره، بحثای دیگری سالا چه ارزش داره. چون به هر حال مرحوم صدوق در اواخر قرن چهارمه و ایشون در قرن هشتمه، یعنی فاصله زمانی زیاده، فاصله کمی نیست. این ارزیابی خیلی متصل به اون نیست، این ارزیابی خیلی متأخر شده. ممکن است بگین این ارزیابی ها رو نمیتونیم خیلی قبول بکنیم، اجتهاد و حدس صرفه، اون بحث دیگه است. عرض کردیم بعد از مرحوم علامه هم کران عرض کردیم من هم صاحب وسائل که مال محل کلام هاست، مرحوم صاحب وسائل هم فرق بین روا و رویه نگذاشته، لذا اینجا گفته روا به اسنادیه ان عمر بن یزید، فرقی نمیکنه روا باشه. و عرض شد کرارن و مرارن مرحوم آقای بروجردی یکی از اشکالاتشون همین بود که متن کتاب فقیه همونطور که هست نقل بشه. حالا نظر شما اینی که یکیست یا دوتاست اون دیگه نظر خودتونه، اونی که در کتاب فقیه بیارین. لکن این مطلب رو هم عرض کردیم تو جلد یک که زمان خود ایشان، جلد یک به نظرم از جلد مقدمات هست و طهارت هست، این جلد یکشه. الان چند جلد شده به چاپ جلد؟ 3 تا یا 4 تا شده به چاپ جلد. این زمان خود مرحوم آقای بروجردی چاپ شد. این تو این جلد این نکته مراعات شده به دقت، اونجایی که رواست و اونجایی که رویه است. لکن جلدهای بعدی که خب اخیراً جمع‌آوری شده و نوشته شده، در این جلدها متاسفانه این روا و رویه مراعات نشده. تو خود جامع الاحادیث مراعات تو وسائل خب مبناش اینه که اوج طبق قاعده هم هست، چون مبناش اینه که فرق نمی‌کنه. و عرض کردیم ما از مشایخ خود و مرحوم آقای خویی، من کراراً نه یک بار کراراً در درس از ایشان شنیدم که فرق بین روا و رویه نمی‌فهمم. دلیلشون عمده این بود که عنوانی که در مشیخ هست و ماکان فی و ماکان فی ان مثلا عمر ابن یزید، این شامل هر دو میشه، میخواد روا باشه یا رویه باشه فرق نمیکنه. این عنوان ماکان فی، خب اونا اشکالشون این بود که اگر رویه باشه معلوم نیست ماکان فی ان عمر، چون میگه رویه ان عمر. اگر گفت روا عمر ابن یزید میتونیم بگیم این فل کتاب ان عمر ابن یزید، اما اگر گفت روی ان عمر ابن یزید یعنی کسی دیگه روایت کرده، دیگه نمیتونیم بگیم ما کان فی ان عمر ابن یزید، چون من تا حالا مناقشه‌ش نقل کرده بودم. علی حال مناقشه‌ای که شده اینه، اما من کرارن از مرحوم استاد نه یک بار که فرق نمیکنه و مقیدم بودن که این دوتا یکیه و در نتیجه مثلا اگر سند ایشان صحیح همینطوره و اشاراتی شد. و لکن عرض کردیم انصافش اینی که بگیم مرحوم صدوق توجه نداشته به اصطلاح علمی و اینقدر خارج اصطلاح صحبت کرده باشه، انصافا مشکل دیگه، فوق‌العاده مشکله. مثلا بگه روا عمر ابن حنزله رویان عمر ابن حنزله، انصافا خیلی مشکله که بگیم هر دو یک معنا رو دارن و اون چی که در مشیخ آمده برای هر دو باشه، انصافا به لحاظ تعبیری که نمیخوره. اون اطلاق هم که ایشون فهمیدن که روشن نیست. وجوه دیگه هم گفته شده است که مجبورا چهار وجه ما ذکر کردیم، یکیش همین وجه اول، دومش روشن شده یه عمل علامه فهمن بعد، یکی همین تعبیری که مرحوم آقای خویی فهمیده، دو وجه دیگه هم ما ذکر کردیم که حالا جاش اینجا نیست. علایه حاله ولیکن این نکته هست که چه فرقی داره روشنم شد، نه در کلمات صدوق ما فعلا چیزی داریم و نه در به اصطلاح شراح ایشون و نه در آیانی که بعد از زمان علامه آمده. اصولا این بحث شد بشه که حدود مثلا 100 سال اخیر مطرح شده، اصلا خیلی مطرح نبود که فرق بین روا و رویه. مسلم میگرفتن که روا و رویه یکیه. البته ادهی گفتن رویه اگر باشه یعنی مرسل، رویه اگر باشه یعنی ضعیفه، این هم روشن نیست. انسان مثلا اگر رویه باشه ایشون قبول نداره، این هم روشن نیست، چون یک مقدمه که ایشان داره در دیباجه میگه جمیع مافی صحیح و مستخرج من الکتب المشهوره، جمیع مافی و افتی بهی، ظاهرش اینه چه به صورت رویه باشه روا باشه ایشان قبول داره. خوب دقت کن، دو بحثه، یکی این که بحث فنی چه فرقی داره، یه بحثه، یه بحث اینه که آیا ایشان قبول داره. بله قبول داره، نمیشه انصافا بگیم اونجایی که رویه است یعنی ضعیفه، اونجایی که رواست یعنی صحیحه. این خیلی خلاف ظاهره، جدا خلاف ظاهره. ظاهر مقدمه به دیباچه این است که اون چی که در این کتاب است مورد اعتماد ایشانه، الا مواردی که ایشان تصریح داره، چون چند جا داره. مثلا یه روایت مورد حد از منو کلنی روا محمد بن یعقوب میگه و هاذا الخبر لا افتی به، بعد از اینکه میاره میگه لا افتی به، یه جای خبر از سکونی داره میگه و سکونی ضعیف لا افتی باد. اون جایی که تصریح میکنه که لا افتی، خب معلوم از مقدمه خارجه جای. و عرض کردیم ایشون یک طریقه داره، حالا بعدم امروز عرض میکنم. مثلا کتاب طلاق که تموم میشه باب و نادرون فی طلاق، یک باب نادر آخر بعضی کتاب ها داره، احتمالاً اونا رو هم بهش فتوا نده، اینم احتمال داره. دو تا موردی که ما عرض کردیم در کتاب فقیه بهش فتوا نمیده، یکی مجموعه روایتی که ذیل عنوان نادر میاره، یکی روایتی که تصریح میکنه لا افتی به. خود وقت تصریح کرد دیگه جای بحث نداره. اما از این دو تا مورد که بگذاریم، ولو چه به صیغه روا باشه یا رویه باشه، ظاهرا ایشون اعتماد کرده و ظاهرا ایشون فتوا بهش میده. این دو تا رو با هم خلط نکنید ان شاء الله تعالی. یه دفعه حجیت در نظر صدوق ظاهرا ثابته، فرق بین روا و رویه نمیکنه، این ظاهرا. یه بحث اینه که از نظر فنی و از نظر علمی حدیثی روی قواعد تحدیث این دوتا یکی هست و در هر دو به مشیقه مراجعه میشه، اینش محل کلامه. و الا ایشان به ذهن بنده کاملا واضحه که ایشان به همه اونها فتوا میده. بفرمایید آقا. که فرق نمی کن دیگه. به لحاظ حجیت حجیت به لحاظ بله چرا داره چرا داره این تو... به هر حال اون رو قبول کرده. انواع دیگه هم داره، من نمیخوام استیعاب بکنم، انواع دیگه هم داره، اما این قسمتی که الان محل کلام ماست اینه. انواع دیگه هم داره که باید روش حساب خاص خودشو باز. فقیه این علمی کتب قدمای ما کار خاص میخواد، هم فقیه هم کافی هم تعظیم انصافا کارهای ظریفی میخواد. اون کتبی که قبل از اینا بوده باز اونا بیشتر کار میخواد که متأسفانه دست ما نرسه. حالا اشاره میکنم اینجا دقت بفرمایید. پس بنابراین خوب دقت کنید، اینجا در اینجا هم تو جامال احادیث متأسفانه نیاوردن نسخه ایم که بنابراین جامال احادیث هم رو هم در وسائل داره که صدوق به اسناد یعنی عمر بن یزید. اونی که الان در کتاب فقیه روی یعنی عمر بن یزیده، نه روا عمر بن یزید. مقدمات گفتیم برای این. لذا به ذهن ما میاد که این به مشیخه بر نگردیم. حالا ما خودمون مجموعا چند مورد چند تا شاهد اقامه کردیم که احتمالاً جایی که تعبیر به رویه میکنه مثلا چهار احتمال دادیم خودمون، نه اینکه مقیدم عرض کنم، نه اینکه از کسی شنیده باشه، شاید یکیش شنیده باشه، بقیهش رو جمع‌آوری است. اونی که به ذهن میاد اینه که اگر صدوق رویه گفت یکی از مواردش، به نظر ما اینو ما مقایسه کردیم بد نبوده، موارد زیادیش نسبتاً متنابهش اینطور، اشاره به اینه که این حدیث رو از عمر بن یزید من نقل میکنم و اعتماد میکنم، لکن از اون طرقی نیست که در مشیقه آورده. الان وقتی به مشیقه ایشون مراجعه میکنم، تصادفاً از عمر بن یزید سه تا طریق داره، از عمر بن یزید سه تا طریق داره و من فکر میکنم هیچ کدوم توش محمد بن احمد نیست، صاحب نهاد الحکمه، توی هیچ کدوم سه طریق نیست. من فکر میکنم ایشان حدیث رو از همین نوادر گرفته، از همین نوادر الحکمه گرفته. وقتی میخواسته اشاره بکنه که از اون، چون عرض کردم یک کتاب وقتی خیلی مشهور شد دیگه ازش نقل کردن شاید اسم کتاب نبرن، مثلا کتاب وسائل خیلی مشهور، شما میگین در روایت فلان اون آینه بعدی من حاشیه میذارن که مثلا وسائل. وقتی یک کتاب مشهور مخصوصا در اون زمان در قم، کتاب نوادر الحکمه کاملا مشهور بوده، تو دیباجم اسمش میبره و کتاب مشهوره، نمیشه این کار کرد، کتاب کاملا مشهوری. این رویه رو من فکر میکنم مرحوم صدوق برای این جهت گفته. البته من کراهن عرض کردم حالا امروز یه بعد بحثش نمیشیم، مشیخه تهذیب طریق تهذیب به کتبه غالبا، حالا کم میشه به روایت باشه، داره مواردیش که به روایات، اما مشیخه فقیه عادتا به روایاته، یعنی به اصطلاحی که بنده گذاشتم مشیخه تهذیب معظمش اجازاته و مشیخه فقیه معظمش اسانیده. اگر طریق به کتاب باشه بهش میگیم اجازه، اگر طریق روایت باشه بهش میگیم اسناد. مشیخی فقیه اسناده. البته چون عمر بن یزید صاحب کتاب بوده احتمالا مثلا سه تا طریق که داره، یکیش به کتاب باشه، دوتاش مثلا کتاب حسین سعید گرسه روایتش، طریق به کتاب خود عمر نیست، مثلا به اون مصدری است که این حدیث از اونجا نقل کرد. تصادفاً در هر سه مصدری که ایشونو، در هر سه طریقی که ایشونو آورده، یا اجازه یا سند یا اسناد، در هیچ کدومش اسم محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه نیامده، به قرینه این که شیخ در استفسار و در تهذیب منحصراً از این کتاب نقل کرده، ظاهراً نظر صدوق به این باشه. به هر حال نظر مبارک صدوق بین است که به حدیث عمل کرده، و اگر ما مبنا رو بر این بگذاریم که کراهن عرض کردیم که مرحوم صدوق ظاهرا متأثرش به استادش ابن الولیده، و عرض کردیم شخصیت معروفی که در قم در کتاب نوادر الحکمه تحقیق کرده و تصحیح کرده و ارزیابی کرده ابن الولیده، و کاملا واضحه که مرحوم صدوق به دنبال استادشه ابن الولید، کاملا واضحه. عرض کردیم اینا دیگه هم نوشتن آقای خوی هم دارن. مثلا مرحوم ابن الولید اون چه که روایات محمد ابن عیسی عن یونس اشکال داره، اون نفهمیده محمد ابن عیسی مطلقنش. مثلا در کتاب فقیه محمد ابن عیسی از یونس نداره، یونس داره از غیر محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی داره از غیر یونس. اما در فرض این خصال محمد ابن عیسی عن یونس داره، چون خصال مصنفه، کتاب فتوایی نبوده. در اونجایی که حجت دقیقاً کلام استاد شما را آت کرده، محمد ابن عیسی عن یونس تو کل کتاب فقیه نیست، اما تو کتاب‌های دیگر ایشان هست. محمد ابن عیسی از غیر یونس هست، یونس هم ایشون داره، البته ایشون در اصلا کلن چون قومی‌ها با یونس خوب نبوده، ایشون کلن از یونس کم داره. شاید در کل فقیه به نظر من نگاه بکن 10 تا از یونس در کل فقیه، طریقم به یونس ننوشته اصلا، اون جزء عجایب تو مشیخه طریقش به یونس ننوشته، احتمالاً چون نسخه مشهوری در قوم بوده رو اون اعتماد کرد، زیادم نقل نمی‌کنه به خلاف کلینی. کلینی الا ماشاءالله محمد ابن عیسی عن یونس داره. اینا دو تفکرن، اشتباه نشه، دو تفکر، دو سطح فکر. ولذا ما از که در اول قرن چهارم دو بینشن، یک بینش مرحوم محمد ابن الولید محمد ابن حسن و یک بینش کلینی محمد ابن یعقوب. اونجا محمد ابن حسن ابن الولید رد میکنه، میگه ما کان فی عن یونس عن محمد ابن عیسی یونس قبول نمیکنه، اما مرحوم کلینی قبول میکنه. خوب دقت کرد، من فکر میکنم مرحوم کلینی آن رو چه جهتی الله اعلم حدیث رو قبول نکرد، در ارزیابی و در تصحیح و پالایشش از زیر دستشان رد شده، قبول نفرموده، اما ابن الولید قبول کرده. و اگر ثابت بشه این مقدماتی که ما عرض کردیم که از کتاب نوادر الحکمه بوده و ابن الولید اون مهمترین شخصیتی است که این کتاب رو پالایش کرده، و حتی مرحوم نجاشی میگه استاد ما ابن نوح گفت ابن ولید خوب گفته، فقط توی محمد ابن عیسی کمی کوتاهی کرده، یعنی این نشون میده که تصحیحی که مرحوم ابن ولید کرده مورد قبول صدوق بوده، بعدها مورد قبول ابن نوح بوده، مورد قبول نجاشی بوده، مورد قبول شیخ طوسی بوده، چون شیخ طوسی هم گاهی میگه مثلا فلان ضعیفون استثناه ابن ولید، این مورد خب شخصیتی دیگه، انصافا هم شخص. وقت این روایت در این تصحیح نیامده، یعنی رد نشده، بله انصافا از قلم کلینی رد شده، اما ظاهرا از قلم ابن الولید رد نشده. و عرض کردیم کلمه این نکته رو من دیگه چون آره گفتیم چند تا یکی از بحث خارج شدیم، یه یکم دیگه هم بگیم. چون گاهی از من سوال کردن راجع به کلمه نادر، از که مجموعه ای که ما داریم خوب دقت، متاسفانه اینجا هم ما در میراث‌های خود اون کمی ابهام داریم، لکن اون مجموعه ای که میشه بهش رسید، اولا ما کلمه نادر یا نوادر رو عرض کردیم در کتاب کافی در ضمن ابواب داریم، در کتاب کافی باب و نادر داریم، باب نوادر داریم، باب ان نوادر هم داریم، این در کتاب کافی. در کتاب مرحوم صدوق وقتی کتاب زکات مثلا طلا تمام میشه، نوادر، نوادر و طلا اون آخر داره، کافی وسط داره، مثلا 20 باب ذکر میکنه یک باب نوادر، 5 باب ذکر میکنه یک باب نوادر، مثلا 30 باب 40 باب ذکر، اما ایشون در آخر کتاب اون ایشون هم داره، مرحوم صدوق هم داره. این در کتب حدیث ما. در مرحوم شیخ طوسی ابواب و زیادات داره، تعبیر به نادر نداره. مرحوم شیخ مفید و عده از اصحاب ما از فقها در خود مثلا کتاب فقهیشون بعد از باب صلات باب نوادر، نوادر رو در باب صلات بعد از باب کتاب فقهی نه حدیثی، این هم ما داریم. مرحوم ابن ادریس این مستطرفات هست که میگن ابن ادریس آخر سرائر از این اصلش اصلا اسمش نوادره، اصلا مستطرفات اسمش نوادره، زیادات و هی نوادر، ابن ادریس جمع کرده بین زیادات و نوادر، این هم کتاب ابن ادریس. روشن شد. ما در اصحاب ائمه عده‌ای هم کتاب النوادر داریم که دیروز عرض کرد، مواردی هم نوادر داریم، احتمال داره، من چون میگم زمان دور شده، کتاب ها موجود نیست، شرحی به دست ما نرسیده، احتمالاً النوادر اسم باشه، اسم کتابش نوادر گذاشت، اما نوادر بدون الف لام وصف باشه، لهو کتاب و نوادر، این توصیف باشه، نه اسم باشه، نه اسم کتاب نوادره. اگر النوادر باشه اسم کتاب. دو کتاب داریم، یکی نوادر الحکمه داریم، یکی هم نوادر المسنن. این مجموعه آثاری که ما داریم در میان قدما، توضیحی هم در این جهت ما نداریم. خوب دقت کنیم، یه رساله ایست مرحوم شیخ صدوق نسبت داده شده، شیخ مفید، درباره هلال که عرض کردیم احتمالاً رساله دومی است که ایشان به اهل موصل نوشتن، رسالت و جوابات اهل موصل از ثانی. این فیما بعد توسط مرحوم حاجی نوری، مرحوم حامی‌زاده نوری در مستدرک و برنامه های خویی تو موچه و اینا به نام رسالت العددیه، این رساله عددیه اسمش اینه، رسالات جوابات، رسالت و جوابات اهل موصل از ثانی. در اونجا شیخ مفید میگه این احادیث مثلا ضعیف بوده، ولذا توی باب نوادر آورده هم. اونجا شیخ مفید داره. اگر بگیم اون رساله هم وضع روشنی هم نداره، ما تنها خوب دقت کنیم، من میخوام همیشه خوب ظرافت کار، ما اول مقدار علم اونو بگیم، بعد بگیم چی میخوایم استنتاج بکنیم، بگیم نه حرفای خودم اونان معلوم بشه، قرقاتیش نکنیم. پس ما هم کتاب داریم، هم با الف لام داریم، هم بی الف لام داریم، هم با اضافه داریم، هم تو ابواب داریم، هم زیادات داریم. مرحوم شیخ مفید میگه از عبارت شیخ مفید که اگر تو باب نوادر آوردن، این احادیث ضعیفه، این هم عبارت شیخ مفید، دیگه بعد از این چیزی راجع به قرائن ما نداریم. بله، کتاب معروف مرحوم ابن ابی عمر اسمش نوادر، اصلا 6 جلد هم بوده، صدوق هم کرارن نام میبره، چند بار توی فقیه نام میبره به نوادر ابن ابی عمر. مرحوم ابو غالب زراری هم وقتی کتابخانه‌شو توصیف میکنه، نوادر ابن ابی عمر ستة اجزا، و قطعا یکی از کتب مهم اصحاب بوده، این هم قطعیست. همین نوادر الحکمه جزمن بین اصحاب مشهور بوده، لذا این دوران هم میشه که کلمه نادر یا به معنی نادر، کمیاب، شاز، منفرد باشه، یا به معنی ناب باشه، نادر، ناب. خوب دقت میکنین؟ انصافا ندیدم در اهل سنت، لاغر اگه باشه کم باشه. ما آخرین کسی که داریم نوادر، مرحوم سید فضل‌الله راوندی، کتاب نوادر، کم کتاب جعفریات اسم روش نوادر، این آخرین، این خب بعد از نجاشی ایناست در قرن ششم. دقت کردی این روشن شد درستون؟ بحث حدود چون از من یک آقای خاص ما یه توضیح بدی، اجمال بحث از نظر تاریخی خدمت، اون مقداری که ما داریم نواد، خود احمد اشعری قومی، احمد بن محمد بن عیسی، از اجلا جدن، کتابش معروفش النواده، ابن ابی عامر کتاب، ولذا اونی که به ذهن من رسیده آخر احمد بعد از جمع آوری، اگر در ضمن ابواب باشه یا آخر کتاب باشه، احتمال همونه که از شیخ مفید نقل شده، ضعف باشه. اگر به عنوان اسم کتاب باشه مثل نوادر ابن ابی عمر، احتمالاً مراد روایات ناب باشه، نه روایات شاذ و نادر. این کتاب اصلی اصحاب ماست، مثل نوادر الحکمه که اصحاب ازش نقل کردن، مثل نوادر احمد اشعری که اصحاب ازش، این از میام استظهار خودم ها، اشتباه نکنید، چون از که اون موقعی که داریم چیه بقیهشو خودم دارم استظهار میکنم.
مثلا که انتهای باب باشه شاذ بودن معلوم، اگر وسط باب باشه،
چون این چون در کلینی این کار شده،
وسط کار بیاره، یعنی
وسط کار اینجوریه، مثلا 20 تا باب میاره، 20 تا باب مختلف، این نوادر غالبا روایتی است که مربوط به 20 تا بابه، باب نواد، این معلوم میشه که در هر بابی چند تا نادر بوده، یک جو جمع کرده، این اینطوریه. مرحوم صاحب وسائل هم همه رو با هم قاطی کرده، وافی و بهار و وسائل، این همه رو با هم قاطی کردن.
اینجوری شما میشه آخر کار، وسط کار نمیشه،
میگن و آخر 20 تا بابه، آخر 40 تا بابه، 50 تا بابه، دقیق فرمودید؟ آخر 50 تا باب یک نوادر داره. گاهی اوقات هم نوازش هم طولانیه، بابا 20 تا 30 تا 40 تا نوازش، تو نوازش هم طولانیه، اون تو باباهاش طولانی کم داره، اما تو نوازش طولانی زیاد داره. بله آقا، ممکنه باشه. به هر حال اون چی که ما الان خود من شخصا عرض کردم، خیلی باز احتیاط میکنم دقت بکنید، نه از مشایخ شنیدیم نه در کتب دیدیم نه کسی شرحش داده، اون چی که ما الان فقط داریم در شرح فقط کلام شیخ مفیده، که اگر در اونم مناقشه کردیم که نمیخوام الان مناقشه چون دیگه بحث خیلی طولانی میشه. مستطرفات مستطرفات بعد خودی الله ایشون نوشته باب زیادات و هی نوادر، بعد داشته من دالکه مستطرفنا، اسم اون بحث مستطرفات نیست. و مستطرفات و نوادری که ایشان در ابن ادریس آورده معلوم نیست علامت ضعف باشه، اینا روشن نیست. ظاهرا ایشان مثلا عده از احادیث بوده که تصادفا کلمه استطراف که تعریف باشه با تا تعریف یعنی چیز طرفه، ما به فارسی هم میگیم طرفه به اصطلاح، به عکس کلمه استطراف یعنی ناب، خیلی چیزهای نابی رو عبارت نخواهی نابه. البته در لغت عرب تعریف و تلید میگن، تلید به اصطلاح کهن گذشته عتیق و تعریف تازه شاداب. این تعریف یعنی ایشون خودش داده. حالا نگاه کنید این نوشته ابواب و زیادات و هی نوادر یا باب و نوادر و هی زیادات، یک تفسیری داره. بعد میگه من داله که مستط رفنا ما باشیم، اون کلمه استطراف این توش ناب بیشتر در میاد تا شاز. بعدش هم مرحوم ابن ادریس به خبر عمل نمیکنه که حالا مهم نیست برای شاز باشه یا نباشه، حالا کله حال به خبر سعی عمل نمیکنه. من به نظرم میاد اون مرادش بیشتر به مضمونه، روایاتی که تعریف تلیل لطیف مضامین نابی داره برداشته در آورده، ظاهرا اینطور باشه. باب زیادات نوادر نداره و یکن نواده پس من نشتباه و هم من منتر انتظاری که خب ارزش، اما استطراف چرا ارزش داره؟ باب زیادات داره، شاید توی نسخه دیگه من دیدم نوادر داره، حالا شده من اشتباه کردم. علی حال این مجموعه پس تا اینجا اینطور بشه، نوادر مطلقا استظهار بشه یعنی ناب، نوادر و حکمه یعنی روایات ناب خرد و اندیشه، نابهای اندیشه، روایاتی که در خرد و اندیشه خیلی ناب. ظاهرش باید اینطور، چون اصحاب آوردن کتاب ایشان رو، زیادم ازش نقل کردن، ظاهرش اینطوره. و کاری هم که ابن ولید کرده برای همین بوده که بهش عمل بشه، گفته اینا رو استثناء بگیم بقیهش خوبه، کتاب مشکل نداره. و اون جایی که بدون الف لامه له کتاب و نوادر، احتمالاً مراد اونجا شاز باشه، اون جایی که بدون الف لامه له نوادر احتمال میدم، ولی یقین نمیگم چون هیچ مدرک روشنی نداریم، فرق بگذاریم بین النوادری که مصنف گفته و توصیف باشه له کتاب و نوادر، احتمال میدم شاز باشه. و کتاب محمد ابن علی ابن محبوب اسمش نوادر المصنف یا نوادر المصنفین، مرحوم به نظرم ابن ادریس ازش نقل میکنه، نوادر المصنف آورده، مصنفین آورده، نگاه کنید و مداره که مستطرفنا من کتاب نوادر المصنف، اما به نظرم نجاشی نوادر المصنف، یکیشون نوادر المصنف آورده، یکیشون نوادر، این احتمال میدم نادر من شاز باشه. این نوادر المصنفینه مرحوم محمد ابن، ولی ازام عرض کردم غالبا به استثنای بابا جلد سوم و چهارم، بابای حدود و دیات و قضاوت و اینها، در هر جای فقه دیدین محمد ابن علی محبوب حتما منفردات شیخ طوسیه. کلینی که اصلا نقل نکرده، کلینی اصلا و ابدا از محمد، تو استاد ایشان نیست، ایشان درک نکرده، محمد ابن علی ابن محبوب اشعری از اشعری قوم از اجلای اصحابه، کلینی ایشان درک نکرده. کلینی در باب ایمان و کفر در جلد 2 اصول یه حدیث واحد از ایشان نقل، در تمام ابواب فروع بدون استثناء هیچی از ایشان نیاورده، بدون استثناء. اما مرحوم صدوق در هم ابواب قضا اینها از ایشان داره، منحصر به شیخ نیست، اما اوائل مثل طهارت و صلات اینا هر چیزی محمد ابن علی محبوب منفردات شیخه.
من
بعضی از احادیث خود شیخ هم نیورده، اینم خیلی عجیبه. این دیگه از عجبش اینه، مخصوصا ابن ادریس ادعا میکنه نسخه ای که من از این کتاب دارم خط شیخه، یعنی شیخ که به بغداد آمده به خط خودش این کتاب نوشته، استنساخ کرده، چون میگه به خط جدی ابی جعفر، اگر حالا اشتباه نکرده باشه ایشون، چون فاصله زمان داره، خیلی هم تخصص تو حدیث نداره. حالا یا حاله کتاب رو، خیلی عجیبه اینها، کتاب رو شیخ طوسی نوشته، شیخ طوسی هم منفردا نقل میکنه، گاهی اوقات هم به جایی رسیده که حتی شیخ طوسی هم حدیث نقل. اینم ما از کتاب سرائر دیدیم، یعنی اگر سرائر نبود ما خبر نداشتیم. که عرض کردم حدیث معروفی که در باب هدیه خمس هست از این قبیله، منحصرا در این کتاب. این حدیثی که در باب هدایا غیر از اون روایت بل جائزه راکان لها خطران، غیر از اون روایت در سیه علی علم هست، یک روایت واحد در خصوص هدایا با عنوان هدایا روایت واحد بیشتر نداریم، و اونم در همین کتاب محمد بن علی محبوبه، که نه فقط کلینی و شیخ صدوق نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده. بعدها مرحوم ابن ادریس در سرای رو آورده در قرن ششم، که اگر ایشان نورده اصلا ما از روات خبر داشتیم، کلن بی اطلاع بودیم از اون روات. این ببینید اون بحث تجمیع قرائنی که همیشه میگیم اینه در نظر بگیم. پس بنابراین طبق این مقدماتی که عرض کردیم، اگر ثابت شد که کتاب روایت منحصراً از کتاب نواد الحکمه است و ظواهر نشون میده که ابن الورید او را قبول کرده و صدوق هم اون را قبول کرده، یعنی استثنای معروف قوم معذالک اون را قبول کردن، انصافاً شاهد بسیار قوی خواهد شد. این شاهد قویه، چون ما به ابن الورید خیلی معتقدیم، اما ما برای
اینجا دیگه روبیت جا نداره، چرا با روبیت بیاد؟
چون میخواد بگه از اون سه طریقی که گفتم نیست، از طریق دیگری. روبیه
اشاره به ضعف داره.
نه نمی کنم. اگر گفتم مرادتون از ضعف اینه که بعضی اشکال میکنن که مراد ضعف و قبول نداره، خب با مقدمه نمیسازه که، قطعا با مقدمه نمیسازه. به نظر ما روبیه نکته تعبیری داره، نکته فنی حدیثی داره، نه نکته حجیت. خب دقت بکنید، این دقت شیخ صدوقه، این از کتاب نوادر دیده، از اون سه طریق نیست، از اون چه روی مشکل خاصی هم نداره، استادش هم اینو قبول داشته.
این طریق ضعیفه ولی حجت
داره، ضعیف نیست، قبول داره، نه اینکه ضعیفه، از اون سه طریقی که در مشیخ هست نیست، این فقط این مقدار. خب دقت فرمودید، از اون سه طریقی که در مشیخ گفتم نیست، اما قابل قبوله پیش من. خیلی اما شواهد زیاده، ما خیلی دیدیم، نه اینکه یکی دو مورد.
از این قرائن میخوایم توثیق رجل رو استفاده میفرمایید، توثیق روایت رو.
روایت
وقتی استثنا نکرده ابن
الورید، توثیق رجل هم در نمیاد. توثیق رجل در نمیاد، نه. وقتی این شبهه که آیا اینجاشون داره محمد ابن سلیمان، خب یک جای دیگه هم داره که محمد ابن عیسی، محمد ابن سلیمان، آیا ایشان مستقیم، شما فرمود یوسف بن سخت هم داره، شما بزنید ببینید محمد ابن احمد ان محمد ابن سلیمان دوتا چند نفر واسطه بنشن، محمد ابن عیسی که خوبه، یوسف بن سخت ضعیفه، تضعیف شد. این رو خوب دقت بکنید. بله آقا، علی ابن محمد ابن سلیمان، هر حال کتاب که، یعنی خوب دقت بکنیم، من نکته فنی رو شهادت بهتون عرض کنم، گاهی این در کتاب کافی هم هست، الان در کتاب محاصل هم شده، این یک مشکله ایست. مثلا میگه ان فلان، مثل اینجا ان محمد ابن سلیمان، از اون برم جای دیگه میبینیم که ایشون استادش نیست، مستقیم ازش نقل نمیکنه. اینه من توضیح دادم، این سرش مال این تقطیع است که نه تقطیع، جدا کردن روایات بدونه، یعنی فرض کنید در کتاب اصلی نواد الحکمه اگه این کتاب باشه، خیلی انصافا مطالب رو در کیفیت استظهار حدیث برای ما فرق می‌کنه. مثلا یه حدیثی قبلش بوده، محمد ابن عیسی عن محمد ابن سلیمان، حدیث بعدی میگه محمد ابن سلیمان، این تعلیق بر حدیث قبلی بوده، این تعلیق بوده. مرحوم شیخ طوسی اونی که دیده نقل کرده، میگه کتاب محمد ابن احمد، محمد ابن نوسی، خب ایشون باید یه اشاره میکنه، اگر مینوشت که تعلیقا اسم اون آورده تصرف بود، الان عرض کردم طریقه ایده که مرحوم آقای بروجردی گرفتن، همون اسم می نویسن پیر پرانتز می گذارن احتمالا تعلیق مزن تعلیق. خوب دقت بکنه. پس این منافات نداره که محمد بن سلیمان استاد ایشان نباشه، شیخی، همین اشکالی که دیروز عرض کردم، شیخی ایشان نباشه، اما این مال کتاب محمد نیست، این مال نقل شیخ طوسی است. چرا؟ چون قبلش حدیث از محمد ابن عیسی عن محمد ابن سلیمان بوده، بعدش این بوده محمد ابن سلیمان که مرادش تعلیق بوده. این هست متعارف تعلیق، تعلیق مشکل نداره که. تو کافی هم هست ماشاءالله. دقت میکنی؟ پس این اشکال هم که محمد ابن سلیمان مثلا مستقیم نیست و فلان، نه این مشکل خاصی هم نداره، یک واسطه باشه یا نباشه مشکل نداره. اون چی که ما الان میخواییم اثبات بکنیم، اثبات این مطلبه که این حدیث مبارک شواهد نشون میده که یک در قوم موجود بوده و عده‌ای از بزرگان قوم اینو قبول کردن، شیخ طوسی هم بعدها اینو قبول کرده. طبعا میمونه مسئله راجع به علی ابن ایوب. اینی که علی ابن ایوب وجود خارجی داره و در این طبقه هم هست جای بحث نیست. ببینید ما مشکل ما بیشتر جهالته، نه تضعیف. یعنی میگیم نمیشناسیم و مشکل جهالت با اعتماد با نقل اجلات این قابل حل، این خیلی مشکل نیست. اصولا ما مشکل جهالت زیاد داریم، یعنی ما اصولا کتاب‌های زیادی داشته باشیم که بیاد شرح حال روات بده در سابق کم داریم، لذا ما با این مشکل به طور کلی روبرو هستیم. به طور کلی اگر بنا بشه روایات رو به خاطر جهالت رد بکنیم خیلی مشکل بزرگه، و انصافا هم مشکل بزرگیه، نه اینکه حالا تعبدن میخوام بگم. و گفتم در اون حدیث داره که علی ابن نعمان، علی نعمان جز اجلای اصحابه، از همین علی ابن ایوب عن عمر ابن یزید، احتمالا نسخه ای از کتاب عمر اینطوری بوده، بعدها نسخه دیگر رو عمر مشهور شده. پس این اشکالاتی رو که ما دیروز عرض کردیم انصافا قابل جوابه، لکن نتیجه نهایی جوابها اعتماد بر روایته و اونم در قوم و اونم در پیش مشایخ قوم غیر از خود محمد ابن احمد، مثل ابن الولید و صدوق و بعد مشایخ بغداد مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره، این قابل قبوله انصافا در بین شیعه، خودش این شاهده، شاهد قویست، انصافا نمیشه این کاری. اون وقت از اون مهمتر مضمون روایته، از اونش مهمتر که اینا حساب میکردن این روایت جزو مطالب بسیار، یعنی انصاف قصه ما الان داریم غیر از این روایاتی داریم که گاهی اوقات همین غلات توش هستن، افرادی هستن، لکن خود روایت خیلی عالیه، خیلی فوق العاده است. این روایت همین که چون ایام محرم رجب هم نزدیکه، این چی یا من ارجول کل خیر، خب این سندش به عذاب معلم نخونه ایسه مثلا، خب با قول از خط قلوبه، اما خب مضمون خیلی مضمون قشنگی و خیلی قبول شده بین طایفه، یعنی انصافا روایات ناب زیاد دارن. و من عرض کردم دیروز، حالا من دیگه توضیح زیاد نمیدم، از قرن چهارم سالهای 320 ما دیگه دو خط نداریم، خط قلوب و خط اعتدال، تقریبا یک خط میشه. من عرض کردم سابقا، بازم توضیح میدم، احتمال میدم یه مقدارش مال این شد که خط اعتدال مثل مرحوم کلینی بعدها صدوق شیخ طوسی اینا از روایات خط قلوب اون حدیث خوبش گرفتن، اون پرت و پلاهاش هم خود به خود حذف شد. سر این که دوتا نشد این شد، یک مصالحه ای کردن، یه مقدار از احادیث خط قلوب گرفته شد، یعنی یک مقداری از همین حدیث، چون واقعا دیدن انصافا مزامین قشنگه. این مطلب که آیه مبارک اجمال داره، این فردار که توضیح میدم، این روایت میخواد این نکته رو حل بکنه که آیه اجمال از این حیث نداره، و این نکته بسیار